بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والكلام إما في الشروط أو اللواحق. بحث ما در رهن رسید به شروط رهن، چه الان شروط مال رهنی و شروط متعاقدین یعنی راهن و مرتهن رو بحث خواهیم کرد. بعد از این بخش میرسه به لواحق رهن، چه خودش یک بخش جدایی. شرط مال رهنی یعنی مرهون رهن داده شده. مرحوم شهید اول 4 شرط آورده. اولا عین باشه، عین 2 مقابل داره، یک عین در مقابل منفعت میگن عین و منفعت، یک عین در مقابل ذمه میگن. هر دو مراد، یعنی عین باشه یعنی منفعت نباشه و در ذمه نباشه. یکی از مواردی است که لفظ استعمال شده فی معنی عین، پس عین باشه. خونه رو میشه رهن داد، سکونت خونه رو نمیشه رهن داد. یا دینی که در ذمه مرتهن داری راهن نمیتونه اون رو رهن بده، به عنوان جرو بر مرتهن در عقد رهن قرار بده. پس عین باید باشه در مقابل منفعت و در مقابل دین. دومی این است مملوک باشه. مملوک هم 2 معنا داره، یک در ملک راهن بودن، یعنی ما راهن مال غیر رو رهن نده. 2 قابل تملک بودن مال رهنی، یعنی اونی که شرعاً به ملک در میاد اونا رو رهن میشه داد. اونی که شرعاً به ملک در نمیاد، مثلا خمر، مثلا خوک، اینا که به ملک در نمیاد نمیشه اینها رو رهن داد. یا مثلا حر، یک انسان حر رو نمیشه رهن داد. پس مملوک باشه به 2 معنا. سومین شرط مال رهنی این است یمکن قبضها، ممکن القبض باشه، یعنی یه چیزی نباشه که نشه به قبض مرتهن در آورد. مثلا یک پرنده ای که ملچشی بلاچن نمیتونی به ملچه او در بیاوری، ماهی در اچ رودخانه است، ملچ توست، ولیکن به ملچو نمیتوانی در بیاوری. اینجاها ممکن القبض باشه. بعدش البته مثال میشه اینم زد برای ممکن القبض برای نسبت به مرتهن. مثلا قرآن رو نمیشه برای کافر رهن داد، چون ممکن القبض برای او نیست. و همچنین اینا رو تفصیلاتش خواهیم خود، من اجمالا میگم. 4 شرط اینه که بیع او صحیح باشه، یعنی چون یکی از آثار رهن این است که اگر این بدهکار دین خودش رو نداد بشه اینو فروخت و دین و برداشت، طلب و برداشت. خب این خودش قابل فروش نباشه مال رهنی، این نتیجه رهن نمیشه. مثلا مال وقفی رو شما بیایی رهن بذاری، خب وقف دیگه نمیشه فروخت، چون وقف میشه میتونی ازش انتفاع ببری یا نهایتا مالک منفعتش بشی، دیگه مالک العین نیستی، یسه حلبی نیست نسبت به وقف. به همین خاطر نمیشه مال وقفی را رهن گذاشت. اینا اجمال این چهار تا شرطیست که توضیح دادم. بعد مرحوم شهید اول وارد میشه به تفصیل این مباحث، چه یکی یکی این چه گفتیم رهن باید عین باشه، پس باید منفعت نمیشه، دین نمیشه، اینا رو تو متن توضیح میدم. ول کلام و اما فش شروط اول لواحق، بحث ما یا در شروط، شروط هم عرض کردم اهم از شروط مرهون و شروط متعاقده، چه بعدا شروط متعاقده اینم خواهیم خود، یا لواحق رهن. الاول لواحق رهن یعنی احکام رهن، چه بعد از اینکه رهن تحقق یافت یه احکامی داره چه خواهیم. الاول شرط رهن ان یکون اینن، اولا این باشه، به دو معنا چه توضیح دادم. مملوکتن، به دو معنا چه توضیح دادم، یعنی هم قابلیت تملک باشه هم در ملک این راهن باشه. یمکن قبضها، این این ممکن القبض باشه، برای مرتهن بشه قبض داد. و یسه بیعها، بشه این این رو فروخت، وقفی نباشه. خب این چهار شرط اکثر شرط صحته، ولیکن یکی از اینها شرط لزومه، اونم مملوکتن به معنای ملک خودت باشه. البته مملوکتن به معنای قابلیت تملک اونم شرط صحته، یعنی اینا نباشن رهن باطله، اما مملوکتن به معنای ملک خودت نباشه میشه همان رهن فضولی. رهن فضولی خب اقوالی در است در عقد فضولی، بعضی ها عقد فضولی رو باطل میدونن، بعضی ها عقد فضولی رو در نکاح و بی صحیح میدونن، در سایر عقود باطل میدونن، بعضی هم عقد فضولی رو در همه عقود صحیح میدونن. خب اگر در همه عقود صحیح باشه پس عقد فضولی صحیحه، رهن فضولی صحیحه، متوقف بر اجازه است مالکه که تا این رهن لازم بشه، پس این شرط لزوم میشه دیگه، شرط و صحه نمیشه. شما چهار تا شرط آورده ای، یه دونش با یه معنا شرط و لزومه، اون یکی ها شرط و صحت است. هازه شرایط، این شرایطی که خوندیم، منها ما هو شرط و صحت، بعضی از این شرایط شرط و صحت و هو الاکثر، اکثر این شرایطی که خوندیم شرط و صحت، و منها ما هو شرط فی اللزوم، بعضی از این شروط شرط و لزومن، چل مملوکیت، مثل شرط مملوکیت، البته به یک معنا، چون مملوکیت دو معنا کردیم، به اعتبار رهن ملک الغیر، به این اعتبار که انسان ملک غیر رو رهن بده، در ملک خودش نباشد و رهن بده. خب اینجا به اصطلاح یه نقد مانند کرد شهید ثانی عبارت های شهید اول رو، گفت شما این شرایط چه فرمودید در یک سیاق نیستن، در یک صنف نیستن. چه لا یزر زالج، این چه یکی از شرایط به یک معنا شرط و لزومند ضرر نداره، لانها شروطم فی الجمله، خلاصه این چهارتا همشون شرطن، چه شرط و صحت چه شرط و لزوم همشون شرطن. پس شرط فی الجمله یعنی بدون در نظر گرفتن کدوم نوع از شرط، شرطن.
علاوه این شرط مملوکیت هم خودش به یک معنا چه شرط و صحه بود، قابلیت تملک. ولی ان المملوکیه تشتمل لا شرط صحه، خود شرط مملوکیت بر شرط و صحه هم مشتمل بود. فی بعض محترزاتها، در بعضی از اون محترزات، یعنی در بعضی از اون احترازهایش، احتراز یعنی این مملوکیت گفتن احتراز شده از اینکه اونایی که قابل تملک نیستند رهن باطله، مثل رهن خوچ و رهن مثلا خمر و اینها، محترزات به این معنا، یعنی اونایی که مقابل این مملوکیتن. اینجا در اون بعض محترزاتش شرط صحت هستند، یعنی به یک معنای مملوکیت شرط صحت هستند که در مقابل اون معنا میشه باطل. خب تا اینجا اجمال، الان تفصیل. فای تفصیل، تفریع بر اون چهار تا شرطه. فلا یصح رهن المنفعه، طبق شرط اولی که عین باید باشه، رهن منفعت صحیح نیست. مثلا رهن منفعت چی میشه؟ چه سکونت دار، من سکونت خونه رو به رهن در بیاورم، بگم این خونه سکونتش مثلا 10 سال سکونتش در رهن تو تا من طلبمو بدم به شما و فق رهن بشه، طلب تو رو بدم. و خدمت العبد، این برده خدمتش در رهن شما. خب میگه لعدم امکان قبضها، چون این منفعت قابل قبض نیست، چون هر منفعتی رو بخوای قبض کنی استیفا باید بکنی، در رهن نباید استیفا کرد، یعنی بهره برداری کرد، استفاده کرد. خونه رو در رهن میذاری، یعنی در قبض او باشد، هر وقت شما طلبشو در موعد معین ندادی بشه فروخت و اون طلبشو ادا بشه. اما اینجا اگر بخوای در قبض او در بیاوری، منفعت به قبض بیاد، یعنی استیفا، یعنی بیاد در خونه مثلا بشینه استیفا کنه، این میشه قبض. پس از لا یمکن لا به اتلافها، ممکن نیست قبض منفعت مگر منفعت رو اتلاف کنی، از بین بره منفعت. ولی تعذر تحصیل المطلوب الرهن منها، علاوه اشکال دیگری هم پیش میاد، اونم این چه مطلوب در رهن از منفعت حاصل نمیشه، ممکن نیست. مطلوب در رهن چیه؟ مطلوب مقصد در رهن این است اگر راهن بدهی رو نداد اونو بفروشیم، بدهی رو از همون طریق حل کنیم. خب اینجا نمیشه، چون دفعتا این به درد نمیخوره، تدریجا میاد. و هو منفعت مطلوب دین اینه، و هو استیفاء الدین من الرهن، از رهن دین رو برداری، بتونی از رهن استیفا کنی دین رو. وحیه در حالی چه؟ واو حالیه، انما تستوفا شیئن فشیئن، در حالی چه استیفا میشه منفعت تدریجا، یک جا نمیشه طلب رو از اون برداشت. و طوریست که اگر یک جزءش استیفا شد، جزء بعدی وارث شد، اون جزء اول از بین میره. و کل ما حصل منها شیئن ادمه ما قبله کذا قیله، هر از این منفعت هر جزئی حاصل شد، اون جزء قبلی از بین میره، چون منصرم الوجود دیگه، منفعت مثل عین نیست همش یک جا باشه، منفعت در طول همه اجزایش، منفعت یک سال خونه امروزش از بین رفت فرداش میاد. و فیه نظر، در این استدلال اشکال است. در حاشیه ها نوشتن یکی از اون اشکالات این است که شما میتونید منفعت رو تبدیل به ثمن بکنید، اجاره بدید و اون اجاره رو رهن قبول کنید. اینطوری جواب دادن. جوابش هم این است که نخیر، این دیگه رهن المنفعت نیست، رهن اجرت المنفعته. ما بحثمون در رهن خود منفعت است. در هر حال ایشون گفت اینجا قابل نظره. یا بیاییم مثلا بگیم چی گفته باید دفعتن دین پرداخت بشه. همین که دین قابلیت پرداخت از اون رهن داشته باشه کافیه، ولو تدریجا. مجرد اینکه اونجا مثلا این حرفو بزنیم، در هر حال ایشون وافیه نظر و جا برای بحث در رهن منفعت رو باز گذاشت. ولد دین، همچنین رهن دین هم نمیشه لایسه. خب این رهن دین چرا نمیشه؟ بهترین وسیقه است، مرتهن خودش بدهکاره، مثلا 3 میلیون بدهکاره، راهن میاد میگه چه فعلا من اون بدهیمو نمیخوام، لااقل به من 1 میلیون خودت قرض بده، یا مثلا یه چیزی رو این هی گوسفندتو به من قرض بده در ذمه من باشه، یا این حبوبات رو به من قرض بده مثلش در ذمه من باشه، در هر حال من به تو مدیون بشم. اون 3 میلیون هم رهنم. خب چرا اینجا نباشه؟ بهترین رهنه. ایشون میگه خب بنابر مبنای شهید اول که قبض رو شرط میدونه، دین به قبض در نمیاد. دین امرون کلیون فی الذمه. چجور دین رو به قبض او در بیاوریم؟ پس دین صحیح نیست رهنش، بناءً علی ما اختاره، بنابر اون چه اختیار کرده شهید اول من اشتراط القبض، اینجا در رهن قبض شرط. خب مجر دی امر کلی رو نمیشه قبض کرد، جد ان دین امر کلی لا وجود له فی الخارج. امر کلی در ذهن دیگه، چه یمکن قبض در خارج وجود نداره، امر کلی چه ممکن باشه قبض اون امر. خب میگن چرا من در با فرد الکلی یوجد و به فردهی، میگه درسته یوجد و کلی به فردهی، ولیکن در ضمن او وجود پیدا میکنه، ولیکن او نیست. مستاق با شما به نفری بدهکار باشید، کلیه پولی که در خارج به او میدید، اون ذمه شما ساقط میشه، نه اینکه اون ذمه شما تبدیل میشه به این فرد که در خارج پولی به اون طلبکار دادید مسکت ذمه است، نه اینکه فرد من ذمه است. و ما یوگ و بز و بز دالج، اونی که قبض میشه بعد از این ذمه، بعد از دین، لیس نفس الکلی، نفس خود ذمه چه نیست، و این وجد فی ذمنهی، ولو در ضمن اون ما یقبض موجود بشه. بعد میفرماید و یحتمل جوازه علی هذا القول، احتمال داره ما بجیم نه بنابر همین قول هم، یعنی بنابر این قول شهید اول که قبض رو هم شرط میدونه، بجیم دین جایزه. چون اینجا دقت فلسفی نمیخواد، در عرف میگن قبض شد دین. مثلا آقا دین تو گرفتی؟ بله امروز قبض کردم. خب این دقت فلسفی کنید، دین امر کلیست، قابلیت نداره برای قبض. اینی چه گرفتی مسکتیت قبض دین نه خود فرد دین، این دقت ها رو عرف نمی کن. پس با این بیان دین قابل قبضه و یکتفا به قبض ما یعینه المدیون، اکتفا میشه در اینجا به قبض اونی که مدیون معین میکنه. هر فردی از خارج چه مدیون در هنگام اداء دین معین کرد به طلبکار داد، اون میشه قبض الدین. لصدق قبض الدین علیه عرفن، چون عرفن بر اون ما یقبضه یا ما یعینه المدیون عرفن قبض صدق میکنه. شهبت ما فی الذمه، نظیر هدیه دادن اونی که در ذمه است. اونی که در ذمه مدیونه، مثلا این دائنه، این طلبکاره، بجه به تو بخشیدم هدیه تو، مثلا میخواد پولو بده، بجه نه بخشیدم اینو به تو و حب تو چند هبه ما فی الذمه. البته این هبه ما ذمه همان ابراعه، یعنی شاید بیایم بگیم لفظن هبه هست، در عرف لفظ هبه به کار میبرند و الا احکام ابراع رو داره. هبه متعلقش عینه، اگر ذمه رو شما اسکات کنی میشه ابراع. میگه نه، عرفن خلاص اونجا هم میگن وهبتو. شاید اون تشبیه رو قبول نکنیم، در هر حال زیاد مناقشه در مثال نکنید، اما اون بحث قبلی چه اونی که به دهکار معین میکنه و به طلبکار میده، عرفن میگن من دینم رو قبض کردم. آقا دین تو پرداخت؟ میگه بله پرداخت. مثلا یه نفر شکایت کرده، بعد اون بدهکاره میاد دینو میده، دیگه از شکایت رو پس میگیره، میگه دینم رو پرداخت کرد. خب پس قابل قبضه، این استدلالات برای این چه قابل قبضه. خب شهید سانه میگه ما راحت تر از این حرفاییم. چرا؟ ما اصلا قبض و شرط نمیدونیم، این بحثا مبتنی بر اون جاییست که قبض شرط بود. می فرماید و علل قول به عدم اشتراط القبض، بنابر این چستان قبض شرط نیست، لا مانع من صحت رهنه، اصلا هیچ مانعی نیست از اینکه رهن دین صحیح باشه. و قد صرح اینکه ما گفتیم صحت و عدم صحت مبتنی شد بر قبض و عدم قبض، اگر قبض و شرط ندانیم رهن و دین صحیحون، اگر شرط بدانیم یه مشکلی ایجاد شد، ممکنه تصحیح هم بکنیم، لیکن اونجا مشکلات بود. اینو علامه صراحتا فرموده. وقت صرح العلامه فی التذکره، علامه در تذکره صراحتا فرموده به بناء الحکم علی القول به اشتراط القبض و عدمه، که حکم منظور از اینجا حکم یعنی صحت رهن دین، مبتنیست بر قول به این چه آیا قبض شرط است یا عدم اشتراط. فقاله، ببینید الان تذکره میخونیم، لا یصح رهن الدین ان شرط نافر رهن القبض، اگر در قبض در رهن قبض رو شرط بدانیم رهن دین صحیح نیست. لانه لا یمکن قبض، چون ممکن نیست قبض دین، همون استدلال رو کرد. لاکن نهو فی القواعد، لاکن در قواعد یه فتوای عجیبی داده، جمع بین الحکم به عدم اشتراط القبض، در قواعد مرحوم علامه جمع کرده، فرموده قبض شرط نیست مثل ما شهید ثانی، نه شهید اول، اما عدم جواز رهن دین، اومده گفته دین رو هم جایز نیست رهن بدی. با اینکه دیگه اگر قبض و شرط نمیدونی، نتیجهش این است دین اشکال نداره رهنش، اما جمع کرد. فتعجب منه المصنف الدروس و تعجبه فی موضعه، مصنف در کتاب دروس از این فتوا جمع قواعد تعجب کرده و تعجبش هم فی محله هست. نمیشه شما فتوا به عدم شرطیت قبض بدی، بیای بگید رهن دین جایز، دلیلی نداریم برای عدم صحتش. والاعتذار له، والاعتذار له، این اعتذار یعنی عذر آوردن برای علامه. میدونید قواعد و علامه رو خیلی از فقها شرح کردن، یکی از کتاب‌های کثیر الشرحه، از آن در بعضی از حوزه ها قواعد رو میخوندن به عنوان کتاب درسی یا موضوع درس خارج. یکی از اون شروحش قواعد پسر علامه شرح کرده، ایزاه الفوائد فی شرح القواعد، فخر المحققینه. دومین شرح معروف قواعد جامع المقاصده، چه محقق ثانی شرح کرده، محقق چرچی، ایشون از اساتید شهید ثانیه. میده والاعتذار له، این که عذر آورده شده برای علامه انزالش از این جمع، یعنی محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد توضیح کرده این جمع رو و عذر آورده به عدم المنافات، که منافاتی نیست بین عدم اشتراط القبض، بین این چه بیاییم بگیم قبض شرط نیست، و اعتبار کنهی مما یقبض مثلو، و معتبر است این که رهن کنهی، یعنی کنه رهن، از اون چیزایی باشد که مثلش به قبض در میاد، یعنی نظائرش قابلیت قبض رو داشته باشد، یعنی دین نباشه. مع تصریحه بالبناء المذکور، با اینکه تصریح کرده، این تصریحه، تصریح العلامه، یعنی با اینکه این توضیح با تصریح علامه در تذکره سازگار نیست، با اینکه علامه تذکره کرده به بنای مذکور، منظور از بنای مذکور به اینکه مبتنی است دین، آیا میشه رهن داد یا نمیشه، مبتنی است بر شرطیت قبض و عدم شرطیت. با اینکه خود علامه در تذکره این ابتنا رو، این بنا رو گفته، این مبتنی برونه، شما بیایید بگید نه جدا، یعنی اینا مبتنی به هم نیستن، ممکن اینا رو تفکیک بدیم، این عذر غیر مسموعه. والاعتذار و مبتدا غیر مسموعن خبر. چرا غیر مسموعن؟ چون دیگه تبیین حرف علامه نمیشه. علامه در کتاب تذکره خودش صراحتا مبتنی کرده دیگه، گفته اگر ما قبض و شرط بدانیم لا یصح بیع الدین، شرط ندانیم قبض و یصح بیع الدین، شما بیایید جدا کنید دیگه، پس این حرف صراحت علامه رو میخواد بگید باطله، با اینکه شما در قواعد میخواید فتوای علامه رو توجیه کنید، عذر بیاورید. فتوای علامه در قواعد چه دو تا مطلب رو با هم جمع کرده، قبض شرط نیست، در عین حال دین نمیشه رهن داد، این دو مطلب با ابتنایی که با اون قانون ابتنایی که در تذکره گفته سازگار نیست، عذرم نمیتونی بیاوری. خب رهن المدبر ابطال، اون دیگه اونو نمیخونیم، این مدبر بحث برده است. ولا رهن الخنزیر ول خمر، میفرماید ولا ولا فلا یصح رهن الخمر ول خنزیر، صحیح نیست رهن شراب و رهن خوچ. چرا صحیح نیست؟ چون مملوک نمیشه دیگه، این الان وارد شرط دوم میشه، تا اینجا بحث شرط اول بود، عین در مقابل منفعت و دین،
الان مملوک. اذا کان الراهن و مسلمن او المرتحین، زمانی که یکی از این متعاقدین مسلمان باشه، راهن یا مرتحین مسلمان باشه، چون به ملک او در نمیاد، قابلیت تملک نداره. و این وضعهما علی ید ذمیین، ولو این راهن و مرتحین این دوتا رو در دست یه ذمی بذارن، یعنی این فرد مسلمان مثلا قرض داده به یک کافری، کافرم خوچ رهن میذاره، لاچن در دست دوستش میذاره چه کافر است، میگه اگر من نتونستم رهن بدم، دین شما رو بدم، اینو خوچ اون دوستم بفروشه دین شما رو بده. خب در بحث کتاب القرض ما خوندیم، ما کاری نداریم اگر چه کافر ذمی خوچو بفروشه، شرابو بفروشه، البته با شرایطش مستترن بفروشه، قرض ما رو بده، ما کاری نداریم. میشه ثمن خمر رو میشه به عنوان ادای دین گرفت از کافر ذمی، یا و چزا ثمن الخوچ، اما رهن میشه نه. و این وضعهما علی ید ذمی، لان ید الودعی که ید المستودع، چون این که در دست اون دوست قرار میدیم که ید ودعی میشه، مثل ید مستودع میشه. البته خب این استدلال یه مقدار نقصان داره، این استدلال جایی درست میشه که مرتهن مسلمان باشه، چه اون مرتهن مسلمان، مثالی که من زدم، یعنی عوض اینکه خوچ رو به قبض او در بیاوریم، به قبض یک کافر ذمی امانتاً در بیاوریم، دوست اون بدهکاره، اون موقع بله اون ودعی میشه مستودع، هم این مسلمان مرتهن میشه. میگیم نه نمیتونی، چون انگار به در ید شما مسلمان قرار دادی، درسته الان به دوستت دادی نجه بداره، به قبض او در آوردی، ولیکن با اذن این مستودع، انگار مستودع به قبض خودش در آورد. لأن ید الودعی چه ید مستودع حیث خلافن لشیخ، این حرفی که زدیم بر خلاف شیخ طوسی، حیث اجازه او چزاله، ایشون اجازه داده این رهن خمر و خنزیر رو، چزالش یعنی در زمانی که قرار بدیم در دست یک ذمی دیگر، یعنی مرتهن به قبض در نیاورد، مرتهن اذن بدهد یک کافر ذمی اونو به قبض در بیاورد. اگر این راهنه پول رو نداد، بدهی رو نداد، اون کافر ذمی بفروشد ثمن رو بده. محتجن به هن حق الوفا الی الذمی فیصح، احتجاج کرده که در این فرض دیگه حق وفا به ذمی میاد، به جردن ذمی میاد، یعنی وفا به دین رو اون کافر ذمی که ما خود رو در امانت او قرار دادیم، او میفروشه و ثمن رو میده. فیصح و اون موقع پس صحیح ره. مثالم نظیرم میزنه، فچما لبا اها هما و اوفاها ثمنه هما، چنانچه بدهکار در بحث کتاب القرض این دو رو بفروشه، یعنی خمر رو یا خنزیر رو بفروشه، و با افاها به مسلمان ثمنش رو وفا کنه، یعنی دین خودش رو از این ثمن خمر بده، از این ثمن خنزیر بده. چجور اونجا گفتی صحیحه؟ اینجا هم به شرح زن. والفرقو واضحون، فرقشون واضحه، چون اونجا دیگه به قبض مسلمان در نیاورده بودی، فقط ادا دیدت بود با ثمن، اینجا قبل از اینکه اداء دین بشه باید به قبض مرتهن در بیاوری، یعنی ما بنابر شرطیت قبض بحث میکنیم، به قبض مرتهن در آوردن در حالی که مرتهن مسلمانه نمیشه. خب به ودعی هم بدهی، یعنی به عنوان امانت از طرف مرتهن اینو نجه بداره، خب ودعی یدش ید مستوده، ید اون کافر در امانت نجه داشتن این خوچه این شرابه مثل اون از مسلمان نجه داشته، فرق نمی کنه. پس اینجا یک علاوه ای است که در قرض نبوده، اونم به قبض در آوردن. بعدن اداء دین ممکنه بشه، ممکنه خودت بدهکار طلبش رو بدهی تو رو بدستن، نیازی نباشه اینو بفروشی، خود این قبضه مشکل داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.